یعن برمیگشتن در کمیسیون حاضر میشن، گزارشات جامعی رو دادن، فردا میشن در ادامه از آنچه که تاکنون اتفاق افتاده و قرار اتفاق بیفته انشاءالله گزارش رو میگیریم، هر چه لازم بشه در محضر شما و ملت عزیز خواهیم بود.
خیلی ممنونم آقای دکتر ابراهیم عزیزی، اگر نکته هستش ما در خدمتتون هستیم. خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار شما. شما شنوندگان محترم برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو هستید. شما می توانید از طریق سامانه پیامکی 301035 نکات و نظرات خودتون رو با ما در جریان بذارید. خب آقای دکتر برخوردی، من عذرخواهی می کنم بابت اینکه قبلش پیش اومد. برمیگردیم به سوالی که از حضرت عالی داشتیم، من مجدداً سوال رو تکرار میکنم. با توجه به اظهارات آقای امیر عبداللهیان وزیر محترم امور خارجه و همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص در دسترس بودن توافق و اینکه این توافق به اراده طرف غربی بستگی داره، تحلیل شما از وضعیت موجود چی هستش؟
ببینید، من تحلیلمو توی بخش اول صحبت‌ها عرض کردم که ما خب تو اون ساختار سگانه الان از بخش سیاست ها اومدیم تو بخش دستورالعمل ها.
بله.
و از تو بخش دستورالعمل ها بخش عمده ایش رو شاید توی دوره هفتم به بعد تونستیم ازش عبور بکنیم، حالا بالا پایین داشت و اینها جزئیات خیلی زیادی داشت. الان توی حوزه باز اجرا، باز اونجا خدمت ماست که اینو چطور میخواد حالا بره تو حوزه اجرا، در موردش صحبت هایی است، از جمله این که خب طرفین دارن حرفای خودشون رو اونجا مطرح میکنن، شما نگاه میکنین میبینید که هر کدوم دارن از مزیت های نسبی خودشون بهره میبرن. اما نکته اساسی اینجاست که شما یه بخشی مذاکره هستش، یه بخشی دوران پس از مذاکره هستش، یعنی که شما باید یک پلنی داشته باشید برای اینکه شاید این مذاکرات، نمیدونم حالا یادتونه حتما دیگه، مذاکرات حقوق بشری ما با اتحادیه اروپا بالای 15 سال طول کشید، یعنی اصلا رفت تو دنیا مرسومه، یعنی تو دنیا هم اینجوری نیست که بگیم حالا برخی شاید مثلا بیان تو افکار این مطرح بکنن که آقا خب الان اینو چکشی بخوایم به نتیجه برسونیم. به نظر من
ورود اتحادیه ترکیه به اتحادیه اروپا 50 سال طول کشید.
بله بله، ما مذاکرات مختلفی هست، همین خود همین اوکراین که الان بحث داشت مثلا می‌خواست بتون
از 1993 تا الان.
بله بله، یعنی چندین سال طول کشیده. اما نکته اساسی اینجاست که اون راهبردی که ما در قبال این اتخاذ می‌کنیم خیلی مهم هست. ببین، شما یه موقع هستش که همه زندگیتون رو میارید با یک موضوعی گره میزنید که اون موضوع برای شما از قطعیت برخوردار نیست.
بله.
الان شما در سطح دانشگاه که حضور پیدا میکنید، دانشجو اینو میپرسند، عوام مردم اینو میپرسند، همه هم اینو میپرسند که آقا چی میشه بالاخره، الان چی میشه، یعنی انتظار که الان بگم چی میشه، دلار چی کار میکنه، خونه چی میشه، ماشین چی میشه. و شما بالاخره این رو، مهمترین کاری که به نظر من تو این فضا باید الان رخ بده مدیریتی هستش که بیاد و اعلام بکنه که ما تو همین بستر، تو همین موقعیت داریم با این موضوع مسئله رو مدیریت میکنیم که بخشی از اون کاسته بشه. این خیلی در هم تنیده شده بود به نظر من. چرا؟ چون تو انتخابات سال 92 خب اونجا اصلا بحث مطرح شدش که ما همه مسائلمون رو باید گره بزنیم به سیاست خارجی. البته سیاست خارجی مؤلفه مهمی هستش، اما اینکه خود سیاست خارجی به ما و سیاست خارجی خودش میتونه کاری بکنه، یعنی شما میگید ما همه چی رو با مذاکره حلش میکنیم، قبوله. مثلا من برم توی بنگاهی بشم، میخوام یه خونه رو بخرم، بگم که خب من اومدم خونه رو بخرم با شما، خب میگه آقا پول چقدر داری، امتیاز چقدر داری، چی میخوای در قبال. شما وقتی میرید مذاکره میکنید، شمایی که مثلا اومدید اون موقع اعلام کردید که خب ما هیچی نداریم، خزانه‌مون هم خالیه، انبارامون هم خالیه، اینم که نداریم، اونم که نداریم، چهار تا چیز داریم، اونا رو میبندیم. آقا بیاد، خب نشون داده شد که اون راهبرد اصلا جواب نمیده، یعنی اینکه ما دلاری که 3000 تومان بود گفتن میاد میشه 1000 تومان، 1000 تومان که نشد اومد شد 9 تومان، 10 تومان، 20 تومان، 30 تومان، هی همینجوری بره بالا. خب اینو میخوام به شما عرض بکنم که وقتی که شما آدرس اشتباهی بدید، علاوه بر اینکه به مقصد نمیرسید و راه اشتباهی رو میرید، انرژیتون رو تحلیل میره، یعنی اینجوری نیست که بگید من فقط به مقصد نرسیدم، نه، شما دوچار فرسایش هم میشید. الان به خدمتتون عرض کنم که کار اینجاست، یعنی در حقیقت ایران اومده در دو حوزه تحریمی به عنوان تعهدات طرف مقابل و در حوزه هستی به عنوان تعهدات خودش یه پیشنهادی رو داده.
بله.
گفته ما با این موضوع موافقیم. امریکا به عنوان عضو مؤثر در اون حوزه رفته و جنبندی کرده، خدمتتون عرض کنم توی دور هشتم اومده و یک پاسخی رو داده. این پاسخ اومده در ایران ترجمه شده، رفته تو مقامات ارشد کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته، رفته در شورای عالی امنیت ملی اونجا مورد بحث قرار گرفته و خدمتتون عرض کنم که بحثی که مطرح شده دقیقاً توی این سطح هستش. الان ما داریم اونجا بالاخره به نوعی صحبت میکنیم که این سیاست هایی که اعلام شده بود و تبدیل به دستور عمل شده و بخشی از اون دستور عمل ها باز مورد تفاهم قرار گرفته چطور باید بیاد اجرا بشه. بله. یعنی ما مذاکره نمی کنیم، اینو من میخوام به شنوندگان عزیزم بگم که ما مذاکره نمی کنیم برای این که تفاهم نامی رو امضا بکنیم. این روی کرده بود که دولت قبل داشت، میگفت به هر قیمتی مذاکره کنیم، تفاهم نامه امضا کنیم. آقا امضا کنیم تمام بشه بره، الان یه چیز امضا کنیم.
خب. بله.
و براش جشن بگیریم و بالاخره یک کار تبلیغاتی بکنیم. ما مذاکره میکنیم برای اینکه منافعمون رو تامین بکنیم. این دوتا خیلی با هم متفاوته. ببینید شاید شکلش مثلا یه جور باشه اما ماهیتش خیلی متفاوته. شما یه موقع مذاکره میکنید برای اینکه مثلا از این اتاق بریم، میگم ما آشتی کردیم با هم دیگه، ما مذاکره کردیم، آشتی هم کردیم، تموم شد، همون بگم به به خب خیلی خوب بود احسن. ولی من یه موقع صرفا گفتم خب ما با هم آشتی کردیم، خب هیچ چیزی هم کسب نشد. شما به خدمت هست کنم که یه دفعه نگاه میکنیم میبینید که قیمت مسکن رشد 300 تا 600 برابری رو تجربه میکنه. بله. چیزی که خب اقتصاددان ها میگن که تا 17 سال شاید طول بکشه با همین روند، اگه ما ادامه بدتر نشه تا قدرت خرید مردم برگرده به 4-5 سال قبل. خب شما وقتی میخوام میگم چقدر اثر داره یک سیاست گذاری اشتباه، یک آدرس اشتباه دادن چه تأثیر بعضی مواقع غیر قابل جبران، غیر قابل بازگشت میذاره. خب شما میگید که من با این موضوع بحث و حلش میکنم و همه جا رو میبندید، نظر مخالف نمیذارید ابراز بشه.
بله.
یادتونه دیگه همه چه محیطی بود که خدمتتون عرض کنم که اجازه نمیشد، اجازه نمیدادن. پس در نتیجه هم میخوام به این موضوع برسم که الان در حقیقت ما داریم در سطح، یعنی از سطح سیاست عبور کردیم، بخشیش در سطح دستورالعمل هاست، بخشیش در حوزه باز اجراست. تو این دو حوزه الان در حال کشمکش اصلی فنی هستیم. خب اینجا خیلی موضوع هست. امریکایی‌ها تجربه خوبی دارن تو حوزه رسانه‌ای، چون تو رسانه دست برتر دارن، به خوبی موضوعات رو تحریف میکنن، روایت خودشون رو مطرح میکنن. خدمتتون عرض کنم که شما تو همین حوزه شنوندگان میتونن اینو گواهی بدن که چند سال توی یمن جنگی در جریانه.
بله.
انقدری که توی این 45-6 روزی که تو اوکراین جنگ شده، افکار عمومی درگیر شدن، جنگ یمن اصلا بهش پرداخته نشد. یعنی اونجا بمباران میکردن بیمارستان کودکان رو، کلی کودک اونجا به شهادت رسید، جایی اصلا انعکاس پیدا نکرد. یعنی شما ندیدید. بله. که حتی یک تحریم کوچکی هم اونجا اتفاق بیفته. اما اینجا چون دست برتر رو تو این حوزه دارن، سعی کردن که مذاکرات رو از بعد فنی بیارن به سمت عمومی و رسانه، یعنی به نوعی بیان تو افکار عمومی کشور جمهوری اسلامی ایران بگن ببینید ما میخوایم تفاهم کنیم، دولت مردان شما نمیخوان تفاهم بکنن، خب ما اگه تفاهم بشه اینجوری میشه، این اتفاق میفته، اون اتفاق میفته. و من میخوام به شما عرض بکنم آن چیزی که از لسان، از زبان افراد در رسانه‌های گروهی مطرح میشه با اون چیزی که پای میز مذاکره است خیلی از مواقع یکی نیست، یکسان نیست.
بله.
اینو ما باید حواسمون باشه. یعنی طرف میاد میگه آقا من مثلا این خونه رو خریدارم، اما وقتی که شما میرید توی اون بنگاه معاملاتی میشینید میبینید که اون آدم به نوعی داره حرف میزنه که بوی از خریدار بودن داره شنیده نمیشه، اومده به نوعی شاید یک معامله رو به هم بزنه. خب اما وقتی میاد میگه نه من رفتم بخرم، اون نمیفروخت. روایت خودش رو اینجوری مطرح میکنه. تو این حوزه مذاکرات هم به نظر من بخشیش الان اینه که خیلی میطلبه رسانه‌های ما ورود فنی‌تر داشته باشن. یعنی من دیدم که خب خیلی جاها شاید این ساختار رو اصلا توضیح نمیدن برای افکار عمومی که خب بابا تو این ساختار تفاهم اینجوری نیست ما بشینیم بگیم خب تحریما رو برداریم، اونا بگن ما برداشتیم تموم شد. نه، یه موقع است که ما میگیم شما باید تحریما رو بردارید، اونا میگن باید بردارید، ما برمی‌داریم. یه موقع است اونا میگن شما باید هسته‌ایتون رو این کارو بکنید، ما میگیم خب ما این کارو می‌کنیم. خب اما اینکه اینا رو چطوری اجرایی بشه، اینجا ما به یه مشکل مثلا میگن که خب ما تحریماتون رو برمی‌داریم، ما میگیم خب بخش از این تحریم‌های ما برمیگرده به 1 2 3 4 مثلا به این صنایع ما، به این صنایع ما، به این صنایع ما.
بله.
خب اینو بردارید دیگه. الان یکی از مشکلات ما همین تو همین بحثا که میگن که خب نه اون سند رو برنمی‌داریم. میگیم خب این چهار تا به هم زنجیره است. شما نمیتونید مثلا بگید من دو تا رو برمی‌دارم. یکی رو برنمی‌دارم، چهار رو میرم برمی‌دارم. خب این وسطی نباشه اون ستام کار نمی‌کنه اصلا. خب
بله.
شما این رو وقت تو افکار رو باید بگید، یعنی باید مطرح بشه حتما، تا اون روایت جعلی نیاد بشینه به جای روایت اصلی. عرض کردم ما یه بار خوب این اتفاق متاسفانه افتاد دیگه، بعد از 92 که با یک شدتی مذاکرات شروع شد، خب اصلا بس همین بود، گفتن آقا الان همه چی درست میشه. اما خب این تجربه جهانیه، ببینید تو دنیا هیچ کشوری با کشورها به صورت دوستی یا دشمنی به همین خدمتتون خواهم که بدون دلیل اصلا، یعنی بحث اصلی اون منافعی هستش که اونجا یا تأمین میشه یا ضربه میخوره. من اینو بارها گفتم که دوستان فکر میکنم مثلا مشکل جمهوری اسلامیه، دوستانی که حالا با نظام ایران مشکل دارن، گفتم آقای مصدق نه پیروان ولایت فقیه بود، نه سپاه پاسداران بود اون موقع، نه سوریه‌ای بود، نه یمنی بود، هیچ جا نبود. ولی اولین تحریمی که ما به دانشجوی خودمون تو دانشگاه میریم تو تاریخ سیاسی میخونیم، تاریخ تحولات میخونیم، اونجا چه تحریمی بوده؟ تحریم بوده که انگلستان شروع کرد نفت ایران رو تحریم کرد. بله. دولت کیو تحریم کرد؟ دولت های مصدق رو تحریم. بله. کرد. دولت های مصدق نه بسیجی بود، نه سپاهی بود، نه هیچی نبود. چرا تحریمش کرد؟ چون آقای مصدق و آقای کاشانی و مجلس و دولت میگفتن آقا این نفت رو ما خودمون میخوایم استخراج کنیم. اونا میگفتن بی خود خودتون میخواید استخراج کنید، یعنی فروشش رو مدیریت بکنید. کار باید دست خودمون باشه. و شما میبینید که ملی شدن صنعت نفت خیلی زود جوانمرگ میشه. دو سه سال بعد میره در قالب کنسرسیوم اونجا انجام میشه. پس نکته اینجاست که اصلا اساسا اینجوری نیست که ما بریم بگیم خب ما الان از این مؤلفه های مزیت خودمون دست برمیداریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا و بعد دیگه خب همه چی درست بشه. اصلا نگوید شما وقتی میتونید تو میز مذاکره امتیاز بگیرید که تو جیبتون امتیاز داشته باشید.
بله.
تو جیبتون مزیت داشته باشید، تو بازوانتون قدرت داشته باشید. اینا نباشه کسی اساسا با شما مذاکره نمیکنه.
خیلی ممنونم. لازم من تو پرانتز خدمت شما شنوندگان محترم عرض کنم که امروز 20 فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای بود. جا داره که بر روح همه شهدای این عرصه من درود بفرستم. خب شنوندگان محترم رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع گره‌های موجود در مذاکرات وین هستید. شما می توانید از طریق سامانه پیامکی 30,000-35 نکات و نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما یک توقف کوتاهی خواهیم داشت و مجدداً برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگو سیاسی، سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
مجددا خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع گره‌های موجود در مذاکرات وین هستید. من محمد مهاجانی به عنوان کارشناس و مجری در خدمت دو تن از کارشناسان محترم عرصه سیاست خارجه جناب آقای باقریان و آقای برخورداری هستم. خب جناب آقای باقریان، یکی از موضوعاتی که الان به نظر میرسه که طرف غربی، الان خود طرف امریکایی، با برجسته سازی یک دوگانه به نام ادامه مذاکرات و لغو تحریم های سپاه پاسداران به دنبال مقصر نمایی جمهوری اسلامی ایران هستش. به نظر شما لغو تحریم های سپاه پاسداران تا چه میزان به نفع ما و مؤثر بر مذاکرات وین هستش؟
یه نکته رو البته در ادامه صحبت‌های دکتر عزیزمونم عرض کنم، البته به معنی که امریکا یه قول رسانه است که شکی درش نیست، ولی من لبخندهای بیشتر از آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه خودمون دیدم تا طرف‌های خارجی که اخبار خوشی در راه است. یعنی ما اگرم که فریبی در رسانه‌مون بوده از جانب خودمون بوده. اینو اینجا به گردن امریکا نندازیم. یعنی من اخبار خوش رو بیشتر از زبان ایشون شنیدم. به همین دلیل بنده یکی از مخالفین برجام از ابتدا بودم و حتی من به دنبال این هستم که روزی باید تیم اولیه برجام ما به ریاست آقای ظریف باید محاکمه بشن. من خیلی صراحت این عرض میکنم. به مورد موارد بعدی ببینید، ما در همین چند روز اخیر شدت تحریم‌ها رو داریم میبینیم بلی. از جانب امریکا، حتی چند روز پیش هم خاطرتون باشه چهار نفر گویا با اضافه شد، 5 نفر شرکت، و بعد چند روزی که 2 روز پیش در خصوص یک عملیات آندرکاور FBI در خصوص کمک به سپاه پاسداران در ارسال تجهیزات افرادی دستگیر شدن. ما آژانس انرژی اتمی ما اعلام کرد که ما دوربین‌ها رو دیگه در اختیار نخواهیم گذاشت. خدمتتون عرض کنم 15 فرد آمریکایی رو ما تحریم کردیم. به همین دلیل شدت ها بالا گرفته. یعنی که نشون میده اگر روندی هم در مذاکرات بخواد انجام بشه، فعلا موانعی رو که تو این چند روز گذشته در واقع تأسیس شده باید برداشته بشه. به همین دلیل من به عنوان مذاکره میگم مشکلی با مذاکره ندارم. این مذاکرات میتونه حتی به ما چیزهایی هم یاد بده، شبیه سازی برای کار بزرگتر میشه. ولی که نتیجه استخراج بشه خیر. ولی ببینید یه مثالی براتون عرض می‌کنم. برداشتن تحریم سپاه پاسداران از منظر ما یک مسئله است، از منظر اونا چیز دیگه است. ببینید ما اینجا دوچار پرسپشن و میس پرسپشن هستیم. یعنی اون مفهومی که اونا در مورد سپاه پاسداران به عنوان گروهک تروریستی میدونن، ما به عنوان یک نیروی مسلح مدافع مرزوبم خودمون میدونیم. نه اینا با هم بله. یک معنا نیستن، اینا مشترک لفظی ان، از معنا با هم فرق میکنن. ما در برجام به مشترک لفظی فقط رسیدیم که تونستیم متن بدیم، به مشترک معنایی نرسیدیم. موضوع دوم، وقتی برجام یک توقف‌های مذاکره، حالا برجام که نه، توقف انجام میده، افراد به کشور خودشون برمیگردن، آیا به نظر شما دلیلش گرفتن پیامه؟ خب الان توی دنیا دیجیتال که میتونه پیام فرستاد، حتی اونا تلفن های میدونی قرمز، خط قرمز هم دارن، میتونن کار انجام بدن. چرا برمیگردن افراد؟ تمام اینا برای تاکتیکه. یعنی حمله‌ای که انجام شده اثر این سیگنال دیده بشه در چند روز آینده. ما پیمان در واقع تحریم کاتسای ما چند فکر کنم 15 20 روز پیش مجددا از طرف آقای بایدن تمدید شد. یعنی ما دولت متخاصم هستیم علی امریکا. بین ما و امریکا نه تنها رابطه دیپلماتیکی وجود نداره، ما طرفای متخاصم هستیم. اولی موضوع باید حل بشه. ببینید برای یک امریکایی، برای یک امریکایی در امریکا، موضوعی که سفارتش اشغال شده با ما که سفارتو به عنوان لانه جاسوسی میدونیم یک معنا نداره. بله. یک معنا نیست. معناش به این صورت میتونم براتون عرض کنم، ما یک هواپیمای مسافر بریم اونو به جای اعزام میکنیم، اونا با موشک ساقط میکنن، مدال میدن به کسی که این کار انجام داده. یعنی ببینید چقدر ما در خصوص لفظ و معنا با هم اختلاف داریم. این اختلاف در میز هم وجود داره. تا همین الان از در واقع تیم مذاکره کننده یا امریکا آقای مولی 3 نفر تا حالا استفاده دادن. بین خودشون توافق وجود نداره در امریکا. من بارها صراحتن عرض کردم، الانم عرض میکنم، کنگره امریکا به هیچ عنوان هیچ معاهده ای رو، هیچ توافقی رو با ایران تایید نخواهد کرد. مضافر این که در این چند روز گذشته گروهی از دموکرات ها به جمهوری خواه ها پیوستن. دلیلش چیه؟ تا چند روز پیش، تا قبل از جریان اوکراین، دموکرات ها موافق این مسئله بودن، ولی الان خطر اینو میبینن که مبادا ایران در خصوص دور زدن تحریم ها به عنوان یک، یعنی اگر ایران تحریمش برداشته بشه و ایران یک بازار، یک شاهراه باز بشه، بتونه به روسیه کمک کنه. به حال ایران یک متحد استراتژیک روسیه است. درست یا غلط اصلا کار نداریم، در لازم هست. به همین دلیل این خطر برای امریکا جدیتر شده و این صراحتا عرض میکنم براتون، طرف های دیگری هم که در میز هستن در حال حاضر مثل امریکا دارن فکر میکنن. ما تا چند روز پیش شاید فقط امریکا بود که این گونه فکر میکرد، ولی الان مطمئن باشه انگلیس هم همین گونه فکر میکنه و تا چند روز آینده هم آلمان هم همین گونه فکر خواهد کرد. به همین دلیل برجام باید اینو فراموش کرد. به عنوان یک تهدید امنیت ملی ما باید به کارمون و اون چیزی که باید انجام میدیم بپردازیم. ما یک کشور کاملا مستقل، وسیع، با منابع سرشار، ولی با یک مقداری غیرت کار، غیرت تولید رو بالاتر ببریم. یعنی اون انتظار رو باید ببریم کنار، بذاریم کنار و وقت شروع به تولید بکنیم. پیام نوروزی آقای خامنه‌ای رهبر هم تقریبا همین بود دیگه، چیزی غیر از این نبود که ما باید تولید کنیم. چیزی از برجام هم اصلا گفته نشد، قرار نبود گفته بشه. به همین دلیل اگر در دورهای قبلی، کابینهای قبلی از این استفاده میکردن، استفاده ابزاری بوده. من یادم آقای روحانی گفتن یک بیل رو ما به کمر تحریما زدیم، همچین چیزی، یک توهم کامل. به همین دلیل ما از رسانه‌های خودمون باید فریب نخوریم، رسانه آمریکایی که اسمش رسانه آمریکایی است. به همین دلیل ما اگه بیام الان تازه بخوایم آمریکا رو کشف کنیم و ببینیم که آمریکا یک قوله رسانه است، که خب عقب موندیم از مسئله. ولی مذاکره میتونه ادامه پیدا بکنه. من یک خبری یکی دو روز پیش شنیدم، بسیار از این خبر خوشحال شدم. اولین بار در تاریخ سیاسی ایران اتفاق میفته که تجارت مرزی رسمی بین ایران و پاکستان آغاز شده. اصلا این مثل یکی دو روز پیش آغاز شده. این خبر بسیار مهمه.
تجارت منظر
عرض میکنم تجارت ما با پاکستان یک تجارت مبتنی بر قاچاق بود، از قاچاق سوخت بگیرید تا قاچاق انسان یا قاچاق هر چیزی. اگر این تجارت مبتنی بر یک تجارت رسمی و مرزی بشه، مطمئن باشید رفاه به مرز برمیگرده، باز میگرده و با و به وجود اومدن رفاه خودش از جرم و جنه جلوگیری میکنه. ما اگر روی کردمون که تا الان هیچ کدوم به همسایگان نبوده، یعنی فقط در قالب لفظ بوده، یعنی از زمان آقای رفسنجانی در قالب لفظ بوده تا پایان دوره آقای روحانی، در دوره آقای رئیسی این لفظ شروع شده، ولی احتمال اینکه این لفظ تبدیل به عمل بشه بسیار بالاست. اگر ما مسئله‌ای که در پاکستان بین ما پاکستان داره اتفاق میفته، البته دو سفری که فکر کنم آقای وحیدی هم داشتن بود، یک ماه پیش به اونجا مسئله ترور بود، پاکستانی مقداری از ما گله داشتن، ما از اونها گله داشتیم، اگر این مسئله بتونه حل بشه و تجارت‌های مرزی بتونه صورت بگیره در قالب رسمی، ببینید مثلا ما کولبر داریم در منطقه کردستان، من از این موضوع کولبری ناراحت نیستم، همین کولبری روز میتونن کالای ایرانی رو به اون طرف ببرن، کافیه شما اینو جهتشون عکس کنید، یعنی ما نباید به هر چیزی به دید امنیتی بهش نگاه کنیم، ما کافی تولید کنیم در همون منطقه تولید کنیم، قیمتمون مناسب باشه، قیمتمون بتونه ترجیحی باشه، همین کولبرها کالای ایران رو حمل میکنن به اون طرف میبرن، بعد اون موقع میشن افتخار ایران. به همین دلیل ما باید از منابع داخل استفاده بکنیم. حالا یا اینو بلد هستیم یا بلد نیستیم، من نمیدونم، من اون کار ندارم، اون من اقتصاد بلد نیستم، ولی اگر بتونم منابع داخل استفاده کنم، یک ساحل‌های زیادی داریم، شاهرهای آبی زیادی داریم، عرض میکنم حدود 23% نفت منطقه از تنگه هرمز رد میشه، و اگه یه روزی قرار باشه نفتی فروش نره، تنگه هرمز ارزشش در مقابل نفت دست میده، پس ما باید ارزش تجاری دیگه ای بهش بدیم، ما باید ارزش‌ها رو عوض کنیم، یعنی اینجا الان باید کارگروه‌های وجود داره مفاهیم در ایران تغییر بدن، این مفاهیم باید تغییر پیدا کنه به سرعت، مردم باید مشارکت کنن. ببینید مثال میزنم، فکر کنید یه شرکت عظیم ملی تأسیس بشه، یکی از حتی رهبرهای ایران میتونن رؤسا این شرکت ها باشن با شفافیت کامل، این شرکت تو بازار علارغم که من با بورس مخالفم تو بازار بورس بره، این شرکت صادرات کالای ایرانی به عهده بگیره، صادرات میتسوبیشی، میتسوبیشی فکر میکنه که تولید مگه میکنه، نه فقط صادر میکنه، کسانی که تولید میکنن با برند ما هم کارو تو ایران انجام بدیم، صادرات مرزی رو میتون شروع کنیم. همین افغانی که ما الان دولت افغانستان در مورد مسئله حالا رفتار دوگانه با ما اعتراض کنه، همینا میتونه نماینده صادرات ما باشه. شما انتظار تولید در افغانستان رو به این زودی ها نداشته باشید، خیلی باید طول بکشه اتفاق بیفته، به همین دلیل ما میتونیم اینا رو انجام بدیم، در پاکستان هم همینجور، در عراق همینجور که داریم انجام میدیم. به همین دلیل هر چقدر که موضوع انرژی در دنیا بحران پیدا میکنه و حتی ممکنه 3 سال دیگه ما نتونیم به داخل خودمون بنزین بفروشیم، ما بهتر از الان به فکر تولیدات دیگه باشیم و الان بازار 3 سال آینده مون رو تعیین کنیم. این بازار 3 سال آینده ما در این برجام نوشته شده نیست، این برجام تهدید امنیت ملی ماست. عرض بنده بود.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر فرشید باقریان. آقای دکتر برخوردارین طرفای غربی حالا بعضی وقتا میخوان یک فشاری علیه کشور ما در مذاکرات انجام بدن، میگن که اگر ما مثلا در وین توافق نکنیم چنین و چنان میکنیم، به نظر شما این پلن بی که طرفای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح میکنن تا چه اندازه عملی هستش و اصلا امکان تعریف همچین چیزی وجود داره یا نه؟
ببینید یک استراتژی کلی رو خب اینها نه در قبال جمهوری اسلامی، در قبال خیلی از کشورهای دیگه امریکا در پیش میگیره، اونم استراتژی عدم قطعیت هستش، یعنی اینکه هیچ وقت به شما قطعیتی رو نشون نمیده، همیشه شما این گزاره‌ای که عرض میکنم از زبان رئیس جمهورهای متفاوتی چه جمهوری خواه چه دموکرات در ایالات متحده شنیدید که همه گزینه‌ها روی میزه.
بله
کماکان شما نگاه میکنید با این استراتژی عدم قطعیت موضوع سیاست خارجی خودشون رو راهبری میکنن. شما تو فقراتی مثل حالا موضوعات دیگه هم که حالا هست نمیخوام اینجا ورود کنم، مثل FATF و اینها، اونجا هم میبینید باز بحث عدم قطعیت هستش. من به نظرم میرسه که مذاکرات با توجه به تحولاتی که در نظام توزیع قدرت، توزیع صحنه بین الملل داره اتفاق میفته، حالا بحثی که در اوکراین هست و موضوعات دیگه، به نوعی چشماندازش برای جمهوری اسلامی ایران اگر ملاحظات مبتنی بر قدرت ملی خودش رو دست کم نگیره، این اگر شرط محکمی هستش، اگر این ملاحظات رو دست کم نگیره چشمانداز بسیار خوبی خواهد بود، اگر غافل نشه از مناسباتی که در عرض کردم مؤلفه‌های قدرت ملی خودش داره. خب تو دوره از این به شدت غافل شده بودن. شما ناکن سیاست همسایگی، خب حجم تجارتی که بین ایران با 15 تا کشور همسایه است، چه حجم تجارتی اینجا رخ میداد؟ ولی شما نگاه میکنید ببینید که وقتی راهبرد میشه، به خدمتتون عرض کنم که عرضه سیاست خارجی و شما دنیا رو مساوی میبینید با 5 کشور، غافل میشید از جاهای دیگه، در حقیقت دارید تخم مرغاتون تو سبد اونها میذارید. من بعضی موقع به دانشجوام اینجوری میگم، میگن که دکتر اینجوری میگم، اصلا شما 50% موضوع حل شده ببینید، اصلا از این ور ما یک نظام لایق میاریم تو اینجا مستقر میکنیم، میگیم همه چیه، ما اصلا دقیق اصلا دیگه اونا نمیخوان، چون اونا بحثشون اینه که منافعشون باید برای اونها منافع مهمه، نه اینکه اینجا اگر همین جمهوری اسلامی ایران مثل رژیم عربستان بیاد و منافع امریکا رو در خاک ایران تامین بکنه، پایگاه نظامی بده، نفتش رو با همانگی اونا بفروشه و اون منافع رو تامین بکنه، من به شما قول میدم که همین جمهوری اسلامی رو تایید میکنن مقامات امریکایی، چه بسا تو برخی از مواقع برخی از مسئولین ما که همین گونه بالاخره به نوعی تو این مسیر حرکت میکردن از پشتیبانی اونها برخوردار بودن، یعنی اونها بالاخره بعد نه اونها همه کشورها بالاخره اینجوری، یعنی اون عامل تعیین کننده واسه منافع هستش، اونجا داره بازی میکنه. خب خیلی از این موضوع قفلت میشه، بر همین اساس من فکر میکنم که اگه با اون نگاه بریم جلو، مؤلفه قدرت ما همین سیاست همسایگی خب کم نیست، ما اینو در مجموعه تشخیص مصلحت نظام سالها روش بحث کردیم واقعا و صدامون هم به جایی نمیرسید، میگفتیم خب، میگفتن خب چه شما نگاه بکنید برای یه قرارداد چند صد میلیون دلاری، چند صد میلیون یورویی حاضر بودن با یک کشور اروپایی بیش از یک سال وقت تلف بکنن، این طرف چند میلیارد دلار رو بهش نگاه هم نمیکردن، چون میگفتن که خب نه ما باید به اونجا ببندیم، همون نگاهی که آقا کت خدا رو ببند اب نداره، شما میری با کت خدا، کت خدا با شما نمیبنده، توجه نمیکنید شما. ببین رژیم لیبی هم یه زمانی این استراتژی در پیش گرفت، گفت من میرم با کت خدا میبندم و رفت، بس همه تاسیسات هستیش هم باره کشتی کرد فرستاد رفت و دست دوستی هم دراز کرد، کت خدا با اینه و کت خدا گفت اصلا من اساس تو، من یک لیبی تجزیه شده رو میطلبم برای اینکه منافع من در لیبی تجزیه شده بیشتر تامین میشه، و دقیقا برای همین اساس من فکر میکنم که راهبرد اساسی اونها در قبال ایران هم در نهایت تجزیه ایران هستش و به کمتر از تجزیه ایران رضایت نخواهند.
درسته آقای دکتر باقریان، لطفا در 30 ثانیه اگه ممکن جمع‌بندی بفرمایید، ما وقت نداریم.
برجام من تهدید ملی میدونم، کاری که آقای ترامپ کرد و پاره کرد ما هم باید همین پارگی رو انجام بدیم، برجام پاره بشه، ما باید کشور رو بر اساس تولید مبتنی بر کشاورزی، مسئولیت کشاورزی بدن، یعنی من فکر میکنم مشاور اول آقای رئیس جمهور باید وزیر کشاورزیش باشه، متوجه منظورم میشید، یعنی کشاورزی و دامداری، ما باید در واقع سطوح اولیه تولید غذا رو در ایران فراهم کنیم، چون جنگ بعدی، کارت بعدی آقای پوتین در این جنگ کارت گندم خواهد بود و مواد غذایی، به همین دلیل چون کارت سوختش به جایی نرسید این کارته، ما در این کارت باید پیش از همه این کارت رو کنیم، به همین دلیل من از ابتدا مخالف این برجام بودم و در پایان هم عرض میکنم انشالله که هرچی زودتر این مسئله پایان پیدا کنه و ما همه به دنبال کار خودمون و تولید خودمون باشیم انشالله.
خیلی ممنونم جناب دکتر باقریان. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی با موضوع گره های موجود در مذاکرات وین بودید که در این برنامه با جناب آقای دکتر باقریان، جناب آقای دکتر برخورداری و آقای ابراهیم عزیزی از مجلس به گفتگو پرداختیم. امیدوارم که این برنامه مطلوب نظر شما بوده باشه. خیلی ممنون و متشکرم. خدا بزرگ.
دوستان عزیز، با هم شنیدیم گفتگوی سیاسی رو با موضوع گره های موجود در مذاکرات وین و سناریوهای موجود برای ادامه مذاکرات. اما برنامه بعدی که با هم میشنویم عنوانش هست راه و بیراه.
راه و بیراه. گناه